تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
برنامه ایستگاه اعتماد رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید. اگه علاقمند بودید مجددا این برنامه رو بشنوید، خدمتتون عرض میکنم که ساعت 19:45 بازپخش این برنامه تقدیمتون خواهد شد. به ساعت 2 رسیدیم و انشاءالله تا ساعت 6 برنامه های خودمون رو در این نوبت تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه رو که انشاءالله تا لحظات دیگه تقدیمتون میکنیم، پرسمان انقلابه که حجت الاسلام لکزایی به مدت حدوداً 55 به پرسش های شما در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ خواهند داد. انشاءالله که این برنامه رو بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار همراهی با شما عزیزان رو دارم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ما هست که شما شنوندگان عزیز میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون از کارشناسان برنامه ما بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. مهمان این برنامه حجت الاسلام بر مسلمین دکتر نجف لکزایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که در استودیو در کنار ما هستن. آقای لکزایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی، محضر جناب عالی، همطور محضر همه شنوندگان عزیز و محترم و فرهیخته این برنامه. از خدای متعال میخواهیم آنچه مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بگرداند.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله بتونیم مانند هفته گذشته از حضرت عالی استفاده کنه. و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم. باز میگردیم، در خدمت جناب استاد لکزایی هستیم. با سلام، از استاد لکزایی خواهش میکنم تحلیلی درباره اعتراضات مردم آمریکا ارائه دهند. آیا این اعتراضات موجب فروپاشی رژیم آمریکا خواهد شد یا بدون نتیجه فروکش خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
یک صفحه، یک شبهه.
در این برنامه قصد داریم کتاب جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی تألیف آقای محمد حسین پناهی رو خدمتتون معرفی کنیم.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
شما شنونده برنامه پرسمان انقلاب هستید. از رادیو معارف در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب محور صحبت‌های ما با جای لکزایی بیانیه گام دوم هست که در برنامه گذشته این بیانیه رو با جناب استاد لکزایی مرور کردیم و از توضیحات ایشون بهره بردیم. در بخش پایانی بیانیه گام دوم، مقام معظم رهبری 7 رو خدمت به ملت ایران در گام دوم انقلاب اسلامی داشتند که ما توصیه اول رو که علم و پژوهش بود و همچنین توصیه دوم معنویت و اخلاق، نکاتش رو از زبان جناب استاد لکزایی شنیدیم و در توصیه سوم که مبحث اقتصاد هست، انشالله در این برنامه از جناب استاد لکسوی استفاده خواهیم کرد. جناب استاد لکسوی در جلسات گذشته در رابطه با بحث اقتصاد یک مقدمه از اطالی فرمودید، ادامه مباحث را از زمان شما میشنویم.
بله، یک کشور قوی محصول تولید هست در سه جبهه حداقل. یک جبهه فرهنگ و علم هست که اونجا میگیم تولید اندیشه صورت بگیره، تولید فکر صورت بگیره، تولید علم صورت بگیره.
بله،
البته متناسب با نیازهای کشور. جبهه دوم جبهه سیاست هست، در اونجا میگیم تولید قدرت صورت بگیره، یعنی دستگاه دیپلماسی کشور، دستگاه سیاسی، چه در عرصه سیاست داخلی چه در عرصه سیاست خارجی بتونه تولید قدرت بکنه.
بله،
شما دیدید دیگه بعضی وقتا یک مقام سیاسی با صحبتهایی که میکنه برای کشور خودش تولید قدرت میکنه، تولید وجهه میکنه، و بعضی وقتا برعکسه، یعنی با نوع صحبتهایی که میکنه میبینی برعکس تولید ضعف میکنه و از خودش نقطه ضعف مثلا نشون میده.
بله،
و یک جبهه سوم هست که تولید ثروت هست، تولید امکانات هست، که این تولید ثروت و امکانات مربوط میشه به بخش اقتصاد. خب در بخش اقتصاد مقام معظم رهبری فرمودن که این یک نقطه کلیدی تعیین کننده هست. اگر اقتصاد ما قوی باشه میشه نقطه قوت و یک عامل مهم در برابر قدرت هایی که سعی میکنند بر کشور ما سلطه پیدا بکنند یا از طریق اقتصاد در کشور ما نفوذ پیدا بکنند.
بله،
بنابراین اقتصاد ضعیف از همون بخش ضعف خودش میشه دریچه ورود سلطه و نفوذ. هر قدر ما چنان که در برنامه گذشته اشاره کردیم بر ضعف خودمون بتونیم فائق بیاییم، این دریچه رو میتونیم مسدود بکنیم. این با تولید صورت میگیره، نه با مصرف.
بله،
نه با توزیع. اگر ما تبدیل بشیم به توزیع کننده کالای دیگران، یا از اون بدتر فقط مصرف کننده کالای دیگران، یعنی همش باید وابسته باشیم به واردات، در حالی که وقتی در بخش تولید سرمایه گذاری میکنیم خب اینجا متکی به خودمون هستیم دیگه، در واردات متکی به واردات دیگه نیستیم، خودمون تولید میکنیم و بلکه حتی صادر میکنیم به دیگران. مقام معظم رهبری چند تا نکته رو در این قسمت مورد توجه قرار دادن. فرمودن که این تأکیدی که ما بر تقویت اقتصاد مستقل کشور میکنیم مبتنی بر چند چیز هست. یک، تولید انبوه ولی با کیفیت.
بله،
یعنی فقط بحث تولید هم نیست، چون اگر ما تولید داشته باشیم ولی این تولید ما با کیفیت نباشه، خب طبیعتاً مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. مردم وقتی جنسی رو میخوان بخرند به کیفیتش هم نگاه میکنن، آیا این رو میتونن مصرف کنن، چند روز میتونن مصرف کنن، مثلا چقدر میتونن مصرف کنن. دوم، توزیع عدالت محور هست. اون چیزی رو که تولید میکنیم و تولید با کیفیت هم انجام میدیم، این به شکل عادلانه در سراسر کشور توزیع بشه و به همه اقشار و کسانی که به اون کالا احتیاج دارند برسه. سوم، مربوط میشه به حوزه مصرف. پس تولید، توزیع، مصرف. در بخش مصرف بحث مصرف به اندازه هست، بحث پرهیز از اسراف هست، چون که در قرآن کریم هم در آیات فراوانی بر پرهیز از اسراف و تبذیر تأکید شده. اینا برای همین جهته ما نباید اسراف کار باشیم، نباید اهل ریخت و پاش باشیم. محور دیگری که مورد تأکید قرار دادن، مناسبات مدیریتی خردمندان است. این ما در عرصه اقتصاد یک مدیریتی رو به نمایش بگذاریم که وقتی کارشناسان به این مدیریت نگاه میکنن بدانن این مدیریت سفیهانه نیست به تعبیر قرآن کریم، این مدیریت خردمندان است. این آیه قرآنه که ایشون با این تعبیر آوردن، چون
بله،
در قرآن کریم میفرماید که اموال خودتون رو به دست سفها ندهید، به دست کسانی که خرد لازم برای تدبیر امور اقتصادی رو ندارن به اینها نباید بسپرید. بنابراین باید مدیران اقتصادی ما از خردمندترین افراد باشن که از اموال درست استفاده بکنن، تشخیص هاشون درست باشه، اولویت ها رو درست تشخیص بدن، در بحث تولید توزیع مصرف بدانن که باید از تولید شروع بکنن تا به مصرف برسن. اگر ما فقط برای مصرف و توزیع برنامه ریزی بکنیم، معلومه که تولید رو نادیده گرفتیم. خب اون موقع میریم وارد میکنیم اجناس رو.
بله.
وقتی وارد کننده شدیم یعنی ضعف داریم. هر جا ضعف داریم زمینه سلطه و نفوذ هست. لذا ایشون میفرماید که انقلاب اسلامی این راه رو برای ما باز کرده و ما باید مراقبت بکنیم از ظرفیتی که انقلاب اسلامی به وجود آورده برای نجات اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت به یک اقتصاد قوی، سالم و با نشاط متناسب با جامعه اسلامی ما قدم برداریم. و البته ایشون میگه خب تحریم هم مزید بر علت شده و ما باید این تهدید رو تبدیل به یک فرصت بکنیم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه مسئولین ما، مدیران ما، مردم ما توفیق بده که همچنان که در همه این سالها در جهت تقویت ایران عزیز تلاش کردن، از این پس نیز این تلاش ها رو ادامه بدن. الحمدلله خب گام های بسیار بلندی در این سالها برداشته شده و امیدواریم که با این انرژی که بیانیه گام دوم در جامعه ما به وجود آورد، انشاءالله گام دوم رو با تلاش بیشتر، عزم بیشتر، جدیت بیشتر برداریم و شاهد شکوفا شدن ایران عزیز در بخش‌های مختلف از جمله تولید ثروت و قدرت و فکر و اندیشه باشیم انشاءالله.
انشاءالله. بسیار متشکرم جناب استاد لکچر از توضیحات حضرت عالی. شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف. آنچه که تقدیم شما شد صحبت‌های جناب استاد لکچری بود پیرامون توصیه سوم مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم با سرفصل اقتصاد. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. همچنان با ما همراه باشید. میریم تا لحظات دیگر، باز میگردیم و به سوالات شما میپردازیم.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
من میخوام عرض بکنم ما مشکلات داریم دیگه در زمینه اقتصادی کشور، مشکلات داریم. این گرانی، این تورم، این کم ارزش شدن پول ملی، خب اینا به مردم فشار میاره. اگر بخوایم اینا برطرف بشود، تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بله شنوندگان عزیز، برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف. راه ارتباطی ما با شما 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه ما 3553. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو در این برنامه بشنویم و پیامک شما رو در این برنامه بخونیم. جناب استاد لنگزایی، یکی از شنوندگان برنامه پرسمان انقلاب به شماره 0937 4 شماره آخرشون 2069 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، از استاد لنگزایی خواهش میکنم تحلیلی درباره اعتراضات مردم آمریکا ارائه دهند. آیا این اعتراضات موجب فروپاشی رژیم آمریکا خواهد شد یا بدون نتیجه فروکش خواهد کرد؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. ارزم به حضور شما، خب ماجرای سیاه‌پوستان در آمریکا ماجرای دامنه‌داری هست و ما باید برگردیم به اینجا که این سیاه‌پوستان در آمریکا چه میکنن.
بله،
یعنی ساکنان اولیه آمریکا که سرخ‌پوستان بودن، نه سفیدپوستان بودن نه سیاه‌پوستان بودن، چه اتفاقاتی افتاد؟ خب اجمالا همه مردم میدونن که اینها اونجا رفتن، سرخ‌پوستان رو کشتن، از بین بردن و یه تعداد اقلیتی الان موندن که اونها هم هیچ نقشی در اداره امریکا ندارن. یعنی شما یه وقتی نمیشنوید که یک مقام سرخپوستی مثلا در رأس دولت امریکا قرار گرفته باشه. اما ماجرای سفید پوستان و سیاه پوستان به این شکل شروع شد. خب سفید پوستان در اون سالهای اولیه، یعنی توی قرن مثلا 16 و 17 که ما تاریخ این دوره رو مطالعه میکنیم، بعد از اون که کریستوف کلمب در واقع به امریکا رفت و حالا تعبیر میشه که امریکا رو کشف کرد. خب امریکا کشف بود، اونجا آدمهای زندگی میکردن و جالب اینه که تاریخ امروز به ما میگه که موج جمعیتی اتفاقا از قاره امریکا، از اون بخش شمالیش تنگه برینگ بود که وارد سرزمین روسیه شد و بعد از اینجا پخش شد. یعنی اون بخش های مسکونی اولیه زمین آمریکا هست، آفریقا هست، بعد میاد به سمت اروپا و آسیا و اینها.
بله.
حالا میخوام بگم یعنی کلن دو بحث وارونه هست، ولی خب بالاخره اینها همیشه یه کاری رو که غربی ها انجام دادن فوراً اونو بزرگ میکنن، اون رو مبدع میگیرن. بله. و خیلی از این کارها رو میکنن.
پس بگیم به جای کشف در واقع غصب بوده.
برحال اون میخواست بره هند.
بله.
بعد سر از آمریکا در آورد و چون اطلاعاتشون ناقص بود، نمیدونستن، اطلاعاتی نداشتن.
بله.
اول گفتن که هند غربی، بعد به اصطلاح به نام امریکا مشهور شد. غرض که این سفید پوستانی که اونجا هستن، اینا چند تا گروه هستن. یه تعدادی از سفید پوستان کسانی بودن که به عنوان مجرم کشورهای اروپایی اینها رو وقتی میخواستن تنبیه بکنن تبعید میکردن به آمریکا.
بله.
یه سری افراد ماجراجویی بودن که میرفتن اونجا دنبال طلا و ثروت و همسال اینها، و گروه های دیگر مذهبی هم البته داشتیم که میرفتن اونجا. بعدن خب اینها دیدن که اونجا زمینه کار زیاد هست. یک چیزی به وجود آمد جناب آقای مومنی، این از عجایب تاریخ هست و غربی ها همیشه خیلی عجیبه. همین مجسمه‌ای که چند روز پیش در یکی از این کشورها ساقط کردن، در کشور انگلیس، اون مجسمه تاجر برده ها بود دیگه.
بله.
این یکی از جنایت هایی که اینها انجام دادن این بود که می آمدن تو قاره آفریقا.
بله.
می رفتن حمله می کردن به مردم، بعد اون جوان ترها رو انتخاب می کردن، نیروهای کاری رو به درد بخور رو انتخاب می کردن، اینها رو می ریختن توی کشتی ها، مثل اینکه که تعبیرش بده ولی خب اینا این کار رو می کردن، مثل اینکه مثلا گویا گوسفند می خوان. بله. مثلا جا به جا بکنن و اینها رو میبردن امریکا، اونجا به عنوان برده یا خودشون استفاده میکردن یا اگه شرکت های واسطه ای بودن میفروختن اینها رو به عنوان برده. توی کتاب های مربوط به تجارت برده هست، اگر
بله.
شنوندگان عزیز علاقمند بودن در اینترنت یه سرچی بکنن بحث تجارت برده رو، منابع زیادی براشون میاد که میلیون ها آدم مثلا توی راه تلف شدن، از بین رفتن اینها، بعد اونجا اینا رو به عنوان برده میفروختن. کمپانی‌های مختلفی بودن، مهرهای فلزی داشتن، اینها رو داغ میکردن، میزدن پشت این برده و در کتفش. این چون داغ شده بود اونجا یه علامتی با سوختن ایجاد میشد که مثلا This man belong مثلا تو جورج کمپانی، مثلا این شخص متعلق به مثلا کمپانی جورج، یا هر کمپای اسمش هر چی که بود. اینها اون وقت اگر فرار میکردن به هر نقطه ای هم که میرفتن، کسی که اینها رو دستگیر میکرد، اون کلانتری که اینها رو دستگیر میکرد، کتفشون رو نگاه میکرد ببینه مهر کدوم کمپانی زده شده، اینها رو بر میگردوندن. بعدها که جنگ های انفصال پیش آمد میان آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و اینها خواستن که اصطلاحاً آزادی برده ها رو پیگیری بکنن، برای این بود که اینها میدیدن روی زمین اگه کار بکنن احتیاج به باز نیروی کار دارن و بخش عمده ای از برده ها در جنوب هستن، با اونها شروع کردن جنگیدن برای این که اینها رو آزاد بکنن، که اینها بیان شمال برای اینها کار بکنن. که شهید مطهری یه بحثی داره، میگه من اول که این رو میخوندم خیلی خوشحال شدم که عجب آدم های آزادی خواهی پیدا شدن، رفتن با یه عده آدمایی که اینا ظالم بودن، انسانها رو به بردگی گرفتن، جنگیدن برای اینکه برده ها رو آزاد بکنن. میگه بعد دیدم نه بابا، این برای منافع خودشون بوده، یعنی میخواستن بدون هیچ پولی در واقع این برده ها رو صاحب بشن و اینها رو بیارن بگن کار کنید سر زمین ها و کارخونه ها و بخش های اقتصادی دیگری که ما، چون وقتمون محدوده، من سعی میکنم خیلی فشرده بحث رو ارائه بدم. پس سابقه این سیاه پوستان سابقه یک جنایت هست.
بله.
جنایتی که طی دو سه قرن اتفاق افتاده و تا اوائل قرن بیستم هم ادامه داشته، بعد اینها به مرور لغو شده. و اینکه در غرب حقوق بشر اینقدر مهمه، حقوق بشر ناظر به این چیزهاست، یعنی آقا دیگه برده نکنیم انسانها رو. یعنی یک جنایت های اونجا صورت گرفته که در شرق اصلا از اینها خبری نبوده، یعنی ما ایرانی ها حتی تصور نمیتونیم بکنیم اون جنایت ها رو، چون در یک کشوری مثل ایران اصولا سابقه ای به نام برده‌داری وجود نداره.
بله.
یعنی مردم ایران هیچگاه در طول تاریخ خودشون، جز افتخارات ایرانیان هست، هیچگاه نمیمدن همنوعان خودشون رو برده قرار بدن و اینها رو خرید و فروش بکنن. یعنی همین چیزی که در اسلام هست که فرهنگش بحث آزاد کردن برده ها هست و نجات انسان ها هست،
در دنیای غرب برعکس.
برعکس، بله. پس قاره افریقا رو اینا بیچاره کردن. چرا؟ به خاطر اینکه قاره افریقا رو از نیرو توهی کردن، از نیروهای به درد بخور، نیروهای کار توهی کردن. به توسعه امریکا کمک کردن با فروش همین آدم هایی که اینجا گرفته بودن و اونجا فروختن. بنابراین به لحاظ تاریخی یک شکاف عمیقی وجود داره بین سیاه پوستان و سفید پوستان.
بله.
یعنی یک سیاه پوست هر وقت به گذشته خودش فکر میکنه، یک تاریخ فوق‌العاده اندوهباری رو بیاد میاره. خب از این طرف سفید پوستانی هستن که مرتب به این بحث دامن میزنن. خب در امریکا این بحث رو اینها از مدت‌ها قبل متوجه بودن که یه همچین چالشی وجود داره. لذا وقتی که باراک اوباما به ریاست جمهوری رسید و حتی اون زمانی که بحث نامزدیش مطرح شد، خیلی از تحلیلگران گفتن که سیستم سیاسی امریکا داره یک عقلانیتی به خرج میده و با نامزد کردن یک سیاه پوست در واقع داره هم یه تحبیب قلوب ایجاد میکنه، یه دلجویی داره میکنه از سیاهان در خود امریکا و هم داره رابطه خودش رو با آفریقا بهبود میبخشه، با توجه به اینکه چینی ها وارد افریقا شدن و دارن
بله.
به شکل فوق‌العاده گسترده‌ای در این قاره پیشرفت میکنن، چون هیچ سابقه سیاهی ندارن در قاره افریقا، یعنی کشورهایی که سابقه سیاه ندارن در افریقا خوب پیشرفت میکنن به هر حال. ولی خب غربی ها اینجوری نیستن، اروپایی ها نیستن، اینا هر موقع رفتن سراغ افریقا برای غارت اونجا بوده، برای چپاول اونجا بوده. مثلا رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی یکی از اینها بود دیگه، که اونجا یک اقلیت سفید پوستی از اروپا رفته بودن و قدرت اونجا رو در اختیار داشتن و هیچ اجازه نمیدادن که سیاه پوستان وارد مناصب دولتی بشن یا وارد جاهایی بشن که یک سفید پوست مثلا اونجا هست. مدارس جدا، اداره، همه چی جدا. در واقع وقتی باراک اوباما اومد فکر شد که یک به اصطلاح ترمیم این میخواد بشه، اما خب وقتی ترامپ به قدرت رسید تمام اینها رنگ باخت. خاطر اینکه ترامپ یک سیاست نژاد پرستانه ای رو در پیش گرفت. اولا بحث خود امریکا که امریکا اوله و باید همه چی برای امریکا باشه، بعد در امریکا هم بحث سفید پوستان و سیاه پوستان رو بهش دامن زد. لذا این چیزی که ما میبینیم با مرگ جورج فلوید توسط پلیس به این شکل داره اتفاق میفته، این فقط واکنش مردم در قبال یه حادثه نیست،
در قبال یک سیاست خصمانه.
بله. این ببینید مثل یه
بله.
کبریتیه که شما یه جایی میزنید که اونجا مثلا انباشته از مواد آتش زاست. این کبریتی که شما میزنید در واقع این جرقه رو ایجاد میکنه. اما اونجا زمینه انفجار بزرگ وجود داره. در امریکا زمینه این انفجار بزرگ بوده هست و در آینده هم بالاتر از این خواهد بود. یعنی تا زمانی که امریکا در واقع از این جنایت‌هایی که کرده، از این سیاست‌های غلطی که داره، الان چرا مردم تو دنیا متنفرن از امریکا؟ چرا تو همه منطقه خود ما از امریکا متنفر؟ به خاطر اینکه اینا همیشه جنایت کردن.
بله.
یعنی اینها وارد عراق شدن، ببینید چقدر جنایت کردن. وارد افغانستان شدن، وارد لبنان شدن در آغاز به اصطلاح دهه 60 خودمون یا دهه 80 میلادی در قرن 20. اینها وارد سوریه شدن. بعد خیلی علنی میگن که ما از نفت خوشمون میاد، به خاطر مثلا نفت اومدیم. اینا تقریبا تو همه کشورهای منطقه پایگاه دارن. خب چیکار میکنن تو این پایگاه ها؟ به مردم که خدمت نمیکنن، دارن جنایت میکنن، دارن تروریست ها رو تقویت میکنن، دارن خط ضد حقوق بشر رو در واقع حمایت میکنن و ترویج میکنن. مثلا چیزی که در امریکا ظهور و بروز پیدا کرد، این یک زخم کهنه ای هست. بله. که به این شکل خودش رو نشون داد. بنابراین اجمالا عرض میکنم، حالا باز اگه پرسش های دیگری باشه بعدن بیشتر بهش میتونیم بپردازیم، اون چه در امریکا ما این روزها شاهدش هستیم یک نشانه هست از شکاف عمیق طبقاتی در این کشور، تبعیض نژادی گسترده، پرسابقه، پردامنه، یک نفرت تاریخی که سیاهان از سفیدها دارن به خاطر کارهایی که
بله.
سفیدها در حق اینها، نه همه سفیدها، منظور طبیعتا همه سفیدها نیست، ولی اونهایی که قدرت و ثروت دستشون بوده،
بله.
اینها در ماجرای بردهداری دست داشتن.
درست.
و اینها رو در حق اینها این جنایت بزرگ رو مرتکب شده بودن. لذا این از جنبه های مختلف مرتب تقویت میشه.
بله.
در ذهن سیاه پوستان. خب در گذشته ما حرکت هایی داشتیم، مثلا حرکتی که مارتین لوتر کینگ انجام داد و اون قیام تاریخی رو در امریکا به راه انداخت. خب شما ببینید با لوتر اینا چیکار کردن؟ این لوتر غیر از اون لوتر مسیحیه. بله. که پروتستانیزم رو طبیعتا در اروپا شکل داد. جوابش گلوله بود.
بله.
در روز روشن جلوی چشم همه مردم برگبار بستن و کشتنش، و گفتن آقا یه امریکایی زد مثلا طرف رو کشت، همین به همین راحتی. یا کارهایی که بعدن مثلا شما میبینید لوئیس فراخان انجام میده، دیگر سیاه پوستان دارن انجام میدن،
مالکوم ایکس مثلا،
مالکوم. ببینید اینا هیچگاه نتونستن که یه آزادی عملی پیدا بکنن، یک
بله.
حمایتی بشن. چون شما ببینید وقتی در یه جامعه یه گروهی مورد ظلم واقع شده، مورد تبعیض واقع شده، باید ازش حمایت بشه دیگه، در حالی که اینا هیچ حمایتی ازشون صورت نمیگیره و مجبورند که برای زنده ماندن و بودن بجنگند و مرتب تحقیر میشن. پلیس شأنش چیه؟ پلیس شأنش تامین امنیت شهروندانه دیگه. یعنی اگر یک شهروندی توسط یک مجرمی داره آزار و اذیت میشه، پلیس باید بره این رو نجاتش بده.
بله.
بعد شما میبینید در مقابل دیدگان دوربین ها این پلیس خیلی اصلا با خونسردی تا خیلی عجیبه، انسان واقعا تعجب میکنه اینقدر خباست. ما یه وقت فکر میکردیم شاید اینا وارد کشورهای دیگه که میشن با مردم اون کشورها این کارها رو میکنن، فکر نمیکردیم با مردم خودشون هم این کارها رو به این شکل وقیح باشن. بعد میبینیم نه، همونه تو داخل هم دارن انجام میدن.
درست.
و پاشو گذاشته روی گردن این بنده خدا، بعد اون میگه نفس نمیتونم بکشم، این خیالش نیست. حدود 8 دقیقه شده دیگه.
بله.
که این پاش روی این گردن این منجوری که من خوندم و شنیدم من. تا این دیگه جان داده و تموم شده و بعد از اونم تازه یه مدت پاش روی گردن این بوده، یعنی بعد از اون که نفسش قطع شده و صداش قطع شده، بعد اون دوستاش هم باز کنارش وایستادن. یعنی یکی نمیاد بگه آقا بیایم بریم چی شد آخه تو چرا مثلا این کار رو میکنی. این همین امریکا همینه دیگه.
استاد لکسی، با توجه به اشاره که حضرت عالیم فرمودید که در دههای گذشته هم در آمریکا ما شاهد موج اعتراضات به این سبک بودیم، الان واقعا به نظر حضرت عالی عاقبت این اعتراضات به کجا ختم میشه؟ آیا مانند گذشته سرکوب میشه و به هر نوعی که هست فروکش میکنه، یا اینکه نه آمریکا رو به مرز سقوط و فروپاشی میبره؟
قابل سرکوب دیگه نیست. چی رو میخوان سرکوب بکنن؟ چیزی رو امریکا میتونه سرکوب بکنه که بگو 100 نفر باشن.